بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الرجل لیتکلم بالکلمه لا یدری انها بلغت من حیث بلغت فیوجب الله له بها سخطه الى یوم القیامه. بلال ابن حارس روایتی رو نقل میکنه از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله. حضرت میفرمایند که گاهی انسانی مطلبی رو میگه، کاری رو میکنه، یه تحقیقی رو مینویسه، یک مسئله رو حل میکنه. خب حالا از کلام آقا رسول الله راجع به سخنه، یک کلمه ای رو میگه، این کلمه به یه جاهایی میرسه از نظر مکان یا از نظر برداشت، خب باعث میشه که سخط خداوند صاحب این کلام رو بگیره و او رو مستحق آتش کنه، عذاب کنه. من به بهانه این مطلب میخوام نکته ای رو محضر شما دوستان بگم. البته ناظر به وقایع و حوادث هم هستم، یعنی اتفاقی این رو من انتخاب نکردم برای شما. ببینید، انسان وقتی که میخواد یک کاری رو بکنه، حالا فرض کنه میخواد یه صحبتی بکنه، گذشته از این که باید حسن فاعلی داشته باشه، به قصد قربت باشه، برای خدا باشه، اختلاف نباشه، حسن فاعلی، و باید حسن فعلی داشته باشه. حالا یک کسی مثلا ناسزا میگه به قصد قربت، خب این که نشد که، هم حسن فاعلی لازمه هم حسن فعلی. یه چیز سومی هم لازمه که ما اسمشو میذاریم حسن اثر. حسن اثر در جنبه سلبیش، اگر انسان صحبتی میکنه نباید قبح فاعلی داشته باشه، نه قبح فعلی، نه قبح اثر. میدونید که بعضی وقتا آدم یه حرفی رو برای خدا میزنه، حرف غلطی هم نیست، یعنی هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی، ولی گزک میده دست دشمن، بهانه میده دست دشمن سوء استفاده بکنه. قبح فاعلی نداره. بنده خدا قصد و خیر داشت، میخواست حقیقت رو افشا کنه، حرفش هم درسته، اما خب این حرف باعث میشه که دیگران سوء استفاده بکنن. یه سوالی که هست از نظر فقهی اینه که آیا ماها نسبت به این عنصر سوم مسئولیت داریم یا نداریم؟ بله، ممکنه تو ذهن بیاد خب این امر غیر اختیاریه، ولی خب میدانید که خیلیش هم اختیاریه. قرآن میفرماید که لا تقولوا راعنا و ولیکن قولو چی؟ انظرنا. را اینا که بگید با اینکه شما که نمیخواد خدا این که به پیغمبر بد بگید یا به خودتون بد بگید، پس حسن فاعلی دارید، حرفتون هم بد نیست، حسن فعلی، اما حسن اثر نداره. این حرف شما رو میگیرن راعنا رو راعیناش میکنن که خدایا مسلمان ها به پیغمبر بگن مثلا ما رو بچران، ما رو چوپانی کن، حال طبق اون تفسیری که شده، یعنی سوء برداشت میشه. و این دوستان فقط اختصاص به سخنم نداره، ممکنه بنده یک کتابی بنویسم، یه مقاله‌ای بنویسم، یه سخنرانی یه جا، اونم هست البته، که موجب سوء استفاده بشه. متاسفانه گاهی گوشه و کنار، من عرض کردم به این خاطر انتخاب میکنم، گاهی آدم از افرادی که واقعا نمیشه گفت که حسن فاعلی ندارن، حداقل نمیشه گفت قبح فاعلی دارن، چون آدم نمیدونه، میدی حداقلشه بخواد قضاوت کنه باید خب خیلی جرأت داشته باشه. چنانچه گاهی وقتا حرفشون هم شاید معتقد خود آدمم باشه، یعنی خود آدمم به این رسیده باشه، ولی آقا میبینید مثلا این خبر پخش میشه، گفته میشه. حالا من عرض میکنم چه انگیزه هایی باعث میشه، چون این مهمه، انگیزه ها رو آدم بتونه پاسخ بده. در همین راستا اون کلام حضرت امیر هست، کلمت و حق یراد و به الباطل. خب خوارج میدونید که قرآن میخوندن ان الحکم الا لله، حضرت فرمودن خب این حرف هست، اما اینا دارن استفاده باطل میکنن ازش. حالا اینم یرادو ببینید بها، اگر یرادو منها باشه قبح فاعلیه که طرف اراده باطل کرده، اما اگر یرادو بها باشه همین قبح اثره. فرق بین اراد منه با اراد بهی دقت داشته باشه. خب ما از نظر فقهی، ببینید من اول این فقه رو جواب بدم، بعد ما از نظر فقهی نمیتونیم بگیم که موظفیم سخنی بگیم که قبح اثر نداشته باشه، موجب سوء استفاده نشه کلن، چون دست ما نیست. یا بعضی وقتا اینقدر مصلحت داره گفتن این مطلب که حالا اگر سوء استفاده‌ام بشه به هر حال چاره ای نیست. خود خداوند که فرمود ان الحکم الا لله، خب این یه بخش عظیمی از توحید رو بیان میکنه، توحید در تقنین، توحید در تشریع، توحید در قضا. حالا البته چهار نفر سوء استفاده میکنن، قابل مقایسه نیست اون سوء استفاده با اون اصل توحید. اما عرض میکنم آقایون بعضی وقتا اینطور نیست، آدم میدونه این مطلب رو بگه مثلا در این زمان چه بازتابی داره، چه سوء استفاده هایی میشه. خب چه میتونه بگه، من یه موقع با یه آقای بحث میکرده میگه ما موظفیم مطلب حق رو بگیم، حال دیگران چه استفاده میکنن؟ اینجور نیست. ما اگر مثلا این حقیقت رو بگیم، یه حقایقی، حالا فرض کنیم حقیقت باشه، بعضیش هم موهومه، تحقیقاتون فردیه است، خب حق داریم مثلا اظهار بکنیم. ببینید من دیشب فکر میکردم، معمولا افرادی که بعضی مطالب رو دارن یا حقایق تاریخی رو انکار میکنن یا یه حدیثی رو، یه کتابی رو، یه حکم فقهی رو، بعضی هاشون واقعا انگیزه نشر حقیقت دارن، میگن آقا ما یه بحث علمیه ما داریم بحث میکنیم، خب یه سند مثلا یه حدیث معروف رو، یه زیارت معروف رو ممکنه زیر سوال ببره، هیچ انگیزه هم نداره، نه شهرت طلبی، نه مادی، واقعا ته دلش نشد حقیقت، یعنی قبح فاعلی نداره. گاهی وقتا میخواد خراف زدائی کنه، مثلا به نظر خودش این یه خرافه است، باید مثلا جلوشو گرفت. خب اینم باز انگیزه خوبیه. گاهی وقتا نه، شهرت طلبی است، انگیزهای مادی است. گفت که خالف تعرف، میخواد مخالفت کنه. البته شهرت پیدا میکنه. الانم که این خارجی ها خیلی عجیب، بکنم به بعضی از دوستان گفتم یک کتابی رو اخیراً یه آقایی هنوز دستخط به ما داد برای ارزیابی، یعنی دادن برای ارزیابی. خب خیلی حرف عجیب و غریب داخلش هست، هنوزم دست ماست برای ارزیابی. هنوز این کتاب دستخطه. حالا ببینید اونا چقدر تماس گرفتن برای چاپش، نشرش. خب میدونن این به درد اونا میخوره، از خارج از کشور برای طرف هم میگه من چاپ میکنم، حالا شما هرچی میخواد. گفتیم حالا شاید مثلا بشه. ما میگم تا اینقدر انگیزهای مادی، گاهی هم انگیزهای جانبی. فرض کنید برای تقارن، تقارب مذاهب داشتیم. آقا در طول تاریخ بعضی از شیعیان فکر میکردن مثلا باید بعضی از چیزها رو عبور کنن ازش، ترجیحاً اگر سند نداره سند رو زیر سوال ببرن، تا اینکه مثلا یک تقاربی بین مذاهب به وجود بیاد. خب ببینید یه مجموعه از انگیزه های فاسد و ستودنی، البته صرف انگیزه، انگیزه های مذموم مثل شهرت طلبی، منفعت مادی، وابستگی، یا انگیزه هایی مثل که عرض کردم محمود، نشر حقیقت، خراف زدائی، تقارن. ما اصل تقارن رو در صورتی که به معنای عبور از اصول نباشه انگیزه محمودی میدونیم. ولی ببینید اشکالی که هست اینه که گاهی وقتا هست که آدم یه حقیقت رو منتشر کنه، حقایقی زیر سوال میره ولو با سوء استفاده. این چی میشه؟ یه مطلبی رو یه زمانی خب بعضی از افراد نوشتن، گفتن راجع به این مثلا حدیث کسا. میدونید که ما اصل داستان کسا جزء مسلمات فریقینه. ابن کثیر اولا بهش میگن خاتم العلماء، یعنی یه آدمی نیست که زودی اونا بگن ما قبولش نداریم. میگن ما کسی به علم و فهم ابن کثیر نداریم، حتی بر بخاری اینا هم میخوان مقدمش کنن تو علم. بخاری یه متتبعه، یه آدمی اینجوریست. حالا تا شما بگید ابن ابوالحدید، میگن ما ایشونو قبول نداریم، اما در ابن کثیر اینو نمیگن. اموی هم هست، ابن کثیر از بنی امیه است. شامی هم هست، تربیت شده یه کوفه و عراق و ایران نیست، مال شامه. و الان شک دارم استاد ابن قیمه یا شاگردشه. شاگردشه، چون تعریف میکنه استاد ازش. و ابن قیم اینه بنیان افکار وهابیت مال اوست در یک مقطع. این آدم ذیل آیه 33 سوره 33 آیه تطهیر، ببینید حداقل تا هنوز حذفش نکردن، حالا چاپای بعدی حذف کنن اینا دیگه ازشون میاد. ولی خود من دارم تفسیری که ایشون داره و چاپ خودشون هم هست، چندین صفحه راجع به همین قضیه کسا، آمدن پیامبر و نزول این آیه در مورد فقط 5 نفر، چند تا حدیث داره همین آقای ابن کثیر که آیشه اومد گفت منم بیام حضرت فرمودن انت علا خیر، حالا او میگه، اما این حساب دیگه ای داره. ام سلمه آمد فرمودن نه. خب ببینید اصل مطلب نزول آیه تطهیر در حق این پنج نفر و جریان حالا جبرائیل، جریان پنج نفر کنار هم مسلمه. مثلا حالا شما یکم بگوید اون حدیث جابر راجب کسا مرسله، که مرسل هم هست، خب اون دیگه سنی نمیاد بگه که چیکار میکنه؟ چی میگه؟ بله این حدیث کسا، ببینید اینا 1300 سال کلا سر ما گذاشتن، خلاف کردن. جالبم اینه که اونا حالا غیر از مغرضاشون، خود بدبخت بیچاراشون هم از کتاب خودشون هم خبر ندارن. من خودم بارها شده باشون بحثی میکنه، اصلا از کتاب خودشون هم خبر نداره. ببینید خب این حالا شما بگو من میخوام نشر حقیقت کنم، بگم این حدیث جابر ضعیف، این که این تو هر مجلسی خوانده بشه و فیه جمع من شیعتنا بلند نمیشن مگه حاجت چون برآمده است فلان. خب ببینید این قضیه اینجوری میشه، وقت چجور میخواد انسان جمعش بکنه؟ یعنی بعضی وقتا میشه نشته یک، متاسفانه مثلا گاهی حوادث تاریخ، حالا آره یه حادثه مثلا معروف مشهوره، حال شما اینو ببرزید سوال، بله در شام آدم وقتی میره دمشق قاعدتا خیلی هاتون رفتید، واقعا انسان یه سوال بزرگی دوستان تو تاریخ، اصلا علامت درشت، یعنی ام الزبد و فیذهب و جفاء و اما چیه اون آیه ما یمکث فی الارض یا فیمکث، واقعا تجسم این آیه رو دوستان شما در دنیا تو دمشق میبینید. ببینید تو دمشق بیش از 90 سال بنی امیه حکومت کردن، حکومتشون هم خیلیش بر دل بودا، فکر نکنید بر دل دمشقی ها بود، بری تاریخ رو ببینید، حکومتشون هم اینجور نبود که به زور شمشیر بود. حالا عراق و بصره و کوفه بله مدینه، اما شام نه، حکومت هم بر دل بود. کو نه یه قبری، نه یک اثری، نه یک نشانی، یه چیزی مال معاویه هست که باید بپوشوننش، باید بپوشوننش. از بنی مروان اون وقت از کسی که نقد در هست 2000 منبر با سب شروع می شد، با لعنش تمام می شد. خب حالا به اسم مثلا یه دختر از سید الشهدا اون تشکیلات، به اسم زینب کبرا سلام اون تشکیلات، حالا شما هی بیا تحقیقات عمیق عمیق تاریخی بکن، مثلا بگو جناب زینب که در مصر است، گرچه سه تا شاهد هست که ایشون در دمشقه، حالا نمیخوام بحث علمی بکنم، و مثلا حضرت رقیه هم ثابت نیست اصلا دختری به اسم مثلا نمیدونم این، حالا مثلا اسم این آدم تحقیقات عمیقه عمیقه، بعدم بگه من میخوام حقیقت افشا بشه، آخه این سلیقه باید انسان از خدا تقاضا کنه. حالا این تجسم دیگه، یعنی به اسم مثلا این، حال شما هی بیار تضعیفش بکن، هی بیار رد بکن، هی زخم بزن. یه بنده خدایی بود، حال من نام نمیارم، رحمت الله علیه و حالا گذشته ها، ایشون من گاهی آثارش میدم، از اولی که ایشون قلم دست گرفت همش زخم، مثلا یه چیز تاریخی رو زخمی بزنه ببره زیر سوال، بعد بعدی ببره زیر سوال. اینا ببینید برکت نیست، اینا تحقیق نیست. ما موظفیم دوستان، انشاءالله ما از شما امید داریم، اسلام امید داره، امام زمان به من و شماها امید دارن، ارواحنا له الفدا و الف فدا، که به هر حال دقت کنه انسان در تحقیقاتش، در کارهاش، در گفتهاش. عرض کردم هم حسن فعلی هم حسن فاعلی، که من اینا رو دیگه نمیخوام عرض بکنم، هم حسن اثر، حسن تأثیر، تا مقداری که انسان یا آقایی خیلی عجیبه، من هی داره یا آدم میاد گفت آقا من به خود من گفت، به خود من گفت، گفت که من نمیدونم، گفت من یا گفت ما یه جمعی از معلمین هستیم که قرائت قرآن رو گذاشتیم کنار. ببینید الان بعضی وقتا حواسش نیست. گفتم چرا؟ گفت که ما چون اس آباد، البته گفت خواندیم که این ثواب ها مال کسانی است که معنای قرآن رو میفهمن، عمل میکنن، هست در برخی از تفاظف تو درست هم نیست. ما همونجا دو سه تا اشکال گرفتیم که این ثواب ها مال تلاوت، من تا ممکنه با یه گناه بعدی این ثواب از بین بره. بلا رسول خدا که گفتن من غره، میتونستن میگن من غره و فهمه و عمله و حفظه، مثلا حالا هر چی لازم بود. ولی زا جای دیگهش گفتن، بعضی سوره ها گفتن من غره و عمله، بعض جا نگفتن. ولی خب ببینید قطعا اون نویسندگان، اون نویسنده، اون گوینده که منظورش این نبود که شما قرآن اگه بخونید بدون مثلا فهم، بدون عمل، خوب بود. همونجا نویسنده محترم یا گوینده یا نویسندگان تذکر میدن البته نفس انس با قرآن، تلاوت قرآن، شروع روز با قرآن، بله انسان روزشو با قرآن شروع کنه. حالا بگو عربی بلد نیستم، خب بالاخره صوت قرآن، خود صوت قرآن در خانه بلند بشه. شما اگر معتقد اونها مال عمله اشکال نداره، حالا ما میگیم اعتقاد اشتباه، شما میگی صحیح، بسیار خوب، قیدم بکن. اون آقا میخواسته اینو بگه که اونا سوء استفاده نکنن، بله به نظر خودش، ولی دارن چیکار میکنن؟ اینجوری نظام میگه ما قرآن گذاشتیم کنار، تلاوت قرآن رو. الان بعضی ها مثلا همین پریشب یه آقای زنگ زده به من میگه من روزی دو صفحه معنای قرآن میخونم. خب اشکال نداره، معنای قرآن هم میدونی، اصلا قرآن دست گرفتن ارزشه، در محضر قرآن بودن ارزشه. ولی خب باید دقت کرد، گاهی وقتا هست که انسان کاری که انجام میده، حرفی که میزنه دیگه نمیتونه خودش، اصل سخن به اختیاره، اما استفاده دیگران از او به اختیار ما نیست، باید کنترل کنیم. البته حالا یه وقت انسان یه چیزی میگه بعدن اون دیگه غیر اختیاریه، اون که از قرآن هم غیر اختیاری است، یعنی از کلمات رسول الله سوء استفاده شده. حدیثی که براتون نقل کردم عجیب، این آقای بلال میگه که ما وقتی که اینو شنیدیم از پیغمبر دیگه جرأت نمی کردیم حرف بزنیم. کنتو فلقت کنتو اورید و ان اتکلم بالکلام، خیلی وقت حتی این از قول دیگران گفتن، گفتن وقتی که این حدیث رو بلال ابن حارث نقل کرد ما هر وقت می‌خواستیم حرف بزنیم فیمنعنی قول بلال، این حدیث ما رو منع می‌کرد که راحت حرف نزنیم. عجیب هم هست، ببینید گذشتگان ما خیلی مقید بودن، همونی که گاهی وقتا ما میگیم احتیاط بیجا، بعضا میگن ترس، زدشو میگن شجاعت، نه اینا حکمت بوده، بصیرت بوده، بینش بوده. خب حدیث من از تنبیه الخواطر ابن ورام، کتاب خیلی خوبیست، نمیدونم جدیدن چاپ شده نشده، چاپ قدیمیشو من دارم، صفحه 8 مجموعه ورام، کتاب اخلاقی قابل اعتمادی است. حالا نمیشه بگید تک تک احادیثش میشه دفاع کرد. خب راجع به این بحثا که نیست که دیگه،
بحثاتون نهایت دقت بود، بحثای فرقی اگر چه فرق بود اینه و احضا اگر از جمعانیه اینه فرق حداقل
بحث اخلاقی من به همین خاطر جواب نمیدم. بحث اخلاقی اولا مال ما نیست، منم اخلاق نمیگم و واقعا خودم رو در اون حد نمیبینم. هر وقت هم پیش میاد حسرت میخورم، اون مال کس دیگه است، دیگران باید بگن. حالا این بحثی که منم میکنم اجتماعی است. اون وقت این بحثا اگه بیفته تو موج دیگه اون خاصیت تأثیرشو از دست میده و این موج هم نداره. حالا این دیگه میخوام مثلا اینو که حال من گفتم دوباره نقضش کنم، دو دفعه تاییدش کنم، نه. در هر صورت اون بزرگواری شما هم، حسن ظن شما هم جای خودش محفوظ میشه، ممنون میشه. ولی خب بحث بنای عقلا رو من دیگه امروز هم وقتی نمونده بخوام بحث کنم، چون دوستان دیگه امسال آخرین جلسه ما بود، انشاءالله نشست بعدیمون که ادامه همین یعنی استدلال به عقل. البته من یه مطلب کوچولو امروز دارم، این تکان نخورید من عرض بکنم، این که استدلال به عقل هنوز مانده. یکی از آقایون فهموندن ظلم فاحشه. حالا این تابستون فکر کنید روی این قضیه بینید ظلم فاحشه، ظلم فاحش نیست. خب چطور بعضی از بزرگان این رو گفتن؟ خب این چه ظلم فاحش است که بعضی از اعاظم فرمودن؟ خب یه نکته، استفاده از نصوص دینی، روایات، آیات، تازه اینا که تمام کنیم میدونید سوال دوم رو پاسخ دادیم. ما اون روز سوالات زیادی 8 تا 9 تا سوال مطرح شد، لذا دیگه به جایی نمیرسیم. حالا فوقش هفته آینده من فرصت میکردیم و میخواندیم، بازم بحثا میمان. انشاءالله ادامه بحث رو دوستان 9 شوال، ما چون اهل اطلاعی اینا نیستیم، دوستانی که میخوان شرکت کنن 9 شوال ادامه همین بحث مالکیت فکری. حالا یا شنبه میشه 9 شوال یا 1 شنبه یا 27 شهریور یا 28 شهریور، چون معلوم نیست ماه رمضان 30 باشه 29 باشه، این تردید به اون خاطره. انشاءالله 9 شوال بحث رو در مالکیت فکری ادامه میدیم. فقط بذارید من یه نکته عرض بکنم. در قسمت بنای عقلا دیروز دیدید که ما دفاع کردیم، من بردم بنای عقلا رو در جعل مصداق، دیگه توضیح ندم دیروز، اصلا کل بحث همین شد دیگه. و عرض می کردم جایی که عقلا تکیه به مسند شرع نزنند اشکال نداره، دستشون بازه، شروط درست کنن، شروط ارتکازی درست کنن. ما معتقدیم دوستان در بحث خانواده خیلی از مسائل با شروط ذکری و ارتکازی الان میشه حل بشه و البته مالکیت فکری و هاکذا. اینجا فقط یه نکته هست، ببینید ما وقتی که بردیمش به ارتکاز، میدونید که اگر مالکیت فکری رو با بنای عقلا درست کنیم، که البته من نمیخوام ذهن شما رو از اون سیبیش بیاندازم، ولی آخر همینه، یعنی عمده دلیل ما همین بنای عقلاست. میدونید که این تا وقتی ارزش داره که این بنا باشه. اگر در یک کشوری در یه جا این بنا دیگه نباشه، الان در بعضی از کشورها توجه بکنید مالکیت فکری رو به این شکل حل کردن، گفتن وقتی یک کسی یه اثری رو خلق میکنه ما همون اولین اثر رو میگیریم میخریم، یعنی ثبت میکنن و همون اول این اثر رو مالکیت معنویش که مال اینه، مالکیت مادیشو همون نهادی برمیداره که این پولو داده و اتفاقا اون نهاد پشتیبانی میکنه هر کسی اثر رو چاپ کنه. یعنی نه مثلا ناشر رو مؤاخذه میکنن، بلکه ناشر رو تشویقم میکنن. خوش میکنید؟ کمک میکنن حتی. میگن آقا نشر حقیقت به قول خود، چون نشر علم، چون اگر در انحصار خود مبتکر بذاریم یا خود مخترع یا نویسنده ممکنه حبس کنه، همون که در روایات ما آمده حبس نکنید. اینا میگن جمعش اینه که هم به کار او احترام بذاریم، هم جلو حبس رو بگیریم. به این است که ما اثر از اول ازش بخریم، یه دستی بزنیم پشت کمرش بگیم خدا حافظ، بعدم بریزیم تو بازار. اشکال میشه که آقا فلان انتشارات میاد 100,000 نسخه چاپ میکنه، هر قیمتی میخواد بزنه. میگن عرضه و تقاضا بازار رو درست میکنه. خب یه انتشارات دیگه میاد قیمت مناسب، یعنی حساب میکنه پول کاغذ و پول چاپ و یه چیزی هم پول حق العمل، او چاپ میکنه، دیگه سوء استفاده هم نمیشه. یعنی ببینید یک مجموعه حلقوی منظوم کنار هم میچینن، هم مالکیت فکری رو احترام میذارن، هم جنبه نشر علم رو در نظر میگیرن، هم جلو سوء استفاده رو میگیرن، هم کمک میکنن. خب یه همچون جای دیگه بحث مالکیت فکری به این معنا که پشت کتاب رو بنویسن حق چاپ برای ناشر، برای مؤلف محفوظ است نیست. لذا بنای عقلا وقتی شد، میدونید چیز شناور فی مکان فی زمان هست، فی مکان او زمان نیست. یه نکته چون من قول دارم امروز عرض بکنم. ببینید بعضی از دوستان میگفتن خب این حرفی که شما دیروز زدی شرط ارتکازی درست میکنه به عنوان ارزش، اما ارزش برای پدید آورنده چی؟ این ارزش برای پدید آورنده این چیزه، این مثلا جعل حق، جعل حکمه. ببینید از اول ما میخوایم بگیم ماهیت شرط همینه، یعنی نمیخوایم جعل حقی موضوعا درست کنیم بدون متعلق. من مثالی که زدم، ببینید گفتم در یه جا که مثلا جنس دست دوم میخرن، یه جعل حق میشه برای فروشنده که نیان جنسو پس بدن. در جایی که دست اول میخرن، جعل حق میشه برای کی؟ برای مشتری. یعنی این جعل حق میشه بعد اون کبرای کلی شرعی میاد روش. این پادر هوا نیست که این یه جعل حقی بشه برای جن، برای نویسنده است. یعنی این برای جزء قضیه است و این مقدار از تصرفات. وقتی کبرای شرعی داشته باشیم مشکلی نخواهد داشت. انشاءالله دلیل بعدی رو در درس بعد خواهیم داشت که تاریخش عرض کردم. در این مدت دوستان اگر ما به رفقا ستمی کردیم، بی‌اعتنایی خدای نکرده شده، مطلب باطلی گفتیم تو ذهن شما رفته، معذرت میخوام. سعیمون بوده که انشاءالله هرچی میگیم عالم باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.